نام او و با سلام. غزل 410 پیش روی ماست. ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو، زینت تاج و نگین از گوهر والای تو. مصرع دوم از بیت مطلع به دو شیوه، شاید سه شیوه ضبط شده است، اما ما بر این دو شیوه بسنده می کنیم. ضبطی را که از قزوینی ملاحظه می فرمایید و دکتر غنی، دو پشتوانه بیشتر ندارد. زینت تاج و نگین از گوهر والای تو تنها نسخه های نوشته شده در سال 822 و 827 این مصرع رو به همین شیوه ضبط کردند. زیاده از 15 نسخه کهن مصرع دوم از بیت مطلع رو این گونه ضبط کردند: تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو. تاج پادشاهی اگر فروغی دارد، آن فروغ از گوهر والای توست، که گوهر از آنجا که معانی ایهامی متفاوتی دارد با واژگان دیگر در این مصرع، ایهام تناسب پیدا می‌کند. گوهر می‌دانیم به معنی سرشت و باطن نیز هست. از دیگر سوی به معنی یکی از کانی‌های گرانبها نیز به کار رفته است. فطرت را نیز گوهر گفتند، تیره و نژاد را نیز گوهر گفتند، گاه به نسل نیز گوهر گفته شده است. در ادب پارسی گاه گوهر بد و گوهر خوب نیز به کار رفته است. ترکیب بدگوهر بسیار به عنوان دشنام در ادب ما دیده می شود. در نتیجه اینجا گوهر از آنجا که معانی ایهامی متفاوتی دارد، می تواند با فروغ و تاج و واژگان دیگر آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین کند. در ضبط قزوینی نیز همین گونه است: تاج و نگین اگر زینتی دارد، اگر اهمیت و اعتباری دارد، از توست. تاج و نگین چیزی به تو نمی دهد، بلکه تو و گوهر تو و شرف تو زینت است برای پادشاهی و تاج و نگینش. تاج که می دانیم کلاه پادشاهی را گفتند، نگین نگین انگشتری پادشاهی است. تفاوت نگین پادشاهی در اینجا و نگین‌های معمولی در این است که نام پادشاه و یا سلسله او نیز در این نگین خاص نقش بسته است. و باز پادشاه از نگین خود به عنوان مهر نیز سود می‌جسته. البته بر بالای نامه و فرمان مهر می زده و نامه و فرمان را ممهور می ساخته به مهر خود که در نگین خود جای داده بوده. در نتیجه یکی از نشانه های پادشاهی علم بوده است، تاج بوده است، نگین بوده است، تخت بوده است. اینها نشانه های پادشاهی بوده. ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو. قبا به معنی لباس، جامه. فرق قبا و خرقه در این است: ای جامه پادشاهی راست بر بالای تو، برازنده اندام تو. بالا اگرچه به معنی قد و قامت است، ولی اندام را نیز شامل می شود. ای جامه پادشاهی فرازنده اندام تو، تا تاج و نگین را اگر اعتبار و فروغ و درخششیست، این درخشش و فروغ تاج و نگین از گوهر والای توست، از سرشت توست. اما نکته دیگران که پیوسته تاج که کلاه پادشاهی باشد با انواع گوهرها زینت میافته. این معنی رو نیز لحاظ بفرمایند شنوندگان عزیز. نگین همچنین یعنی انگشتری جز نگین با گوهرهای دیگر نیز گاه زینت میافته. اگرچه ما آن هنگام که این اثر شرح و نقد و مقابلش به پایان برسد مثل همیشه برنامه‌ای رو اختصاص می‌دهیم به شرح آرایه‌ها و یا صنایع بدیعی هر اثری. پاره‌ای از دوستان بنده رو متنبه می‌ساختند که چرا آرایه‌های این غزل‌ها رو عرض نمی‌کنم. شاید این دوستان و یاران گرامی هر وقت که برنامه‌های ما رو می‌شنیدند از روی تصادف برنامه آرایه‌ها رو نشنیدند. تصور می‌فرمودند که ما هرگز به آرایه‌های غزل توجهی نداریم. اما بیت دوم آفتاب فتح را آفتاب فتح اضافه تشبیهی فتح رو به آفتاب مانند کرده، زیرا همانند آفتاب که بر جایی میتابد تافتن او خود فتح آن منطقه و خاک و خطه است. فتح همانند آفتاب، پیروزی همانند پرتو آفتاب همه جا رو میگیرد و در سیطره و سلطه خیش میگیرد. آفتاب فتح را هر دم طلوعی می دهد. ملاحظه بفرمایند شنوندگان عزیز، طلوع یعنی برآمدن، از پس چیزی روی نمودن. اساساً طلعت هم به همین معناست. ما از آنجا که به رخسار اشخاص آنان را تمیز می دهیم و می شناسیم و وقتی کسی از دور پیدا می شود و به سوی ما می آید، در آغاز طلعتش و رخسارش نمایان می شود، از این منظر می گویند طلعت، هر چیزی که در آغاز نمایان می شود. طالع نیز از همین ریشه است. در نتیجه طلوع یعنی برآمدن. وقتی خورشید از پس ابر یا کوه یا از پس جنگل، ساختمانی، هرچه بر می آید، این فعل برآمدن مترادف است با طلوع کردن. تلیعه نیز از همین واژه و ریشه است. خب ما طلوع کردن در ادب پارسی داریم. هرگز طلوع دادن معنای درستی ندارد. طلوعی می دهد از مصدر طلوع دادن. طلوع دادن یعنی چه؟ هیچ معنایی ندارد. چه باید کرد؟ دو تا سه نسخه که کهن‌ترین این دست نوشته ها نسخه دکتر یحیی غریب است، یعنی نسخه‌ای که در سال 862 قمری کتابت شده، آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد. فروغ دادن بسیار لطیفتر و صحیح است اساسا. آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد، فروغی می بخشد. بنده هر چه اندیشیدم دیدم که طلوع دادن معنای درستی ندارد و هر چه این فیش ها را این سوی آن سو کردیم دیدیم کسی به کار نبرد. آری شاید از معاصران ناگزیر بودند که بیت را معنا کنند و از آنجا که خواجه عزیز به کار برده است گفت کلام الملوک ملوک الکلام ناگزیر این مصدر را به کار بردن. منتها اجازه بفرمایید عرض کنم که بنده هیچ وقت نیاموختم که سخن بی پایه، سخن بی اساس، سخن بی معیار و مبنا را از هیچ کس بپذیرم. ما پیوسته ویژگی های والای ادبی و آرایه های گوناگون بدیعی و نمادها و نشانه های زیبا شناختی هر کس به هر چیز را ناگزیریم با صدای بلند فریاد کنیم. اما سخنی را که معیار دقیقی ندارد در نقد آن گریزی نداری، در نتیجه فروغی می‌دهد، بسیار دلپذیرتر است و ترکیبی صحیح. خب از کلاه شارهان به اتفاق از کلاه رو از زیر کلاه معنی کردند. چرا؟ زیرا باید رخسار محسیما رو نیز بالاخره حرف اضافه دقیقی را به کار می بردند. بر این پایه این گونه معنی کردند که رخساره محسیمای تو از زیر کلاه خسروی آفتاب فتح را هر دم طلوعی می بخشد. که ما نظیروار این مصرع با این شهر می رویم و نه آن معنی را در زیر مصرع نخست می فهمیم دست کم. در نتیجه مبتنی بر دو دست نوشته کهن مصرع دوم را نیز این گونه می خوانیم: آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد، در کلاه خسروی رخسار محسیمای تو، رخسار محسیمای تو در کلاه خسروی. دیگه از زیر آخه نمیتوان حرفی را حتی بر بیت افزود پیش خود. رخسار محسیمای تو در کلاه خسروی آفتاب پیروزی را هر لحظه فروغی می بخشد. دکتر همایون فرخ نیز از آنجا که اعتقاد داشت دست نوشته او در سال 805 کتابت شده، روانشون شاد، ما نیز حال این گونه می پنداریم نسخه‌ای که در سال 822 قمری و نیز نسخه‌ای که اساس کار دکتر همایون فرخ بوده است در ضبط کرده، با البته یک نسخه دیگه. اما نسخه اساس کار استاد یحیی غریب، یعنی دست نوشته‌ای که در سال 862 قمری کتابت شده، در برابر در و از بازعبد کرده است. آن هم در خور توجه و تأمل است. آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد با کلاه خسروی رخسار محسیمای تو. ببینید هر دو ضبط لطف خاص خود را دارد. اما در برابر حرف اضافه از هر منظری که بنگریم، باز اون رسایی را که حرف اضافه در و با دارد و پشتوانه هم دارند هرگز ندارد. در نتیجه آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد با کلاه خسروی رخسار محسیمای تو، یا در کلاه خسروی رخسار محسیمای تو. رخسار محسیمای تو، رخسار همانند ماه تو، با آن کلاه و تاج پادشاهی آفتاب پیروزی را هر دم فروغ می بخشد، هر دم نیرو و توان می بخشد. پس این معنا با این حرف‌های اضافه بسیار درخشان‌تر و لطیف‌تر می‌نماید. جلوه‌گاه طایر اقبال باشد، هر کجا سایه اندازد همای چتر گردون سایه تو. گردون سای یعنی گردون ساینده، چتری که از بلندی و عظمت سر به گردون می‌ساید. چترهای معمولی وقتی بر سر می گیرند نهایت ما رو از باران محفوظ می دارند. ما چترهای شاعرانه، این زبان تخیل، این صور خیال چترش چنان بر می کشد که سر به آسمان نه تنها می ساید، که سر بر هستی می ساید و سر برابری از عظمت با گردون را دارد. اما معنی کنیم بیت را. طایر اقبال اضافه تشبیهی است. اقبال به پرنده مانند شده است که هر جا بخواهد پر می گشاید. جلوگاه یعنی تجلیگاه، اونجایی که جلوه می کند. جلوگاه طایر اقبال بخت را، اقبال معنی بخت، سعادت، پرنده سعادت و بخت آنجا جلوه می کند، آنجا اساساً به پرواز در می آید که چتر چون همای تو در آنجا سایه بگسترد. خلاصه این مفردات رو عرض کردم. حال به گونه دیگر عرض کنیم. سایه اندازد، سایه می افکند، سایه می گسترد، همای چتر، باز اضافه تشبیهی، چتر را به همای مانند کرده است که هر کجا برپا شود یا سایه بگسترد سعادت و خوشبختی را به همراه می آورد. مگر نان که در تعریف همای گفتند که پرنده است سعادت بخش که بر هر کس سایه بیفکند او را برای همیشه سعادتمند خواهد ساخت و قرین بخت خواهد کرد. همای چتر، چه ترکیب واقعا درخشان و شگفت‌انگیزی. همای چتر، اما کدام چتر؟ چتری که با گردون نیز همسری می کند، سر به گردون می ساید از عظمت. در نتیجه هرگاه که همای چتر گردون سای تو در جایی سایه بگسترد، آنجا جلوگاه طایر اقبال و سعادت خواهد شد. تصور می کنم چیزی از معنی را فرو نگذاشتیم. اما یکی از کاستی های دیگر ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی در این غزل باشد، ضبط باشد در این بیت است. ضبط باشد تنها یک پشتوانه دارد، اما چندین و چند پشتوانه گردد ضبط کرده است. شنوندگان گرامی، صمیمانه خواهش این کمترین را بپذیرند، حتی در نثر خود از می باشد و باشد و این نوع افعال رابطه سخت بپرهیزند. جلوگاه طایر اقبال گردد، هر کجا سایه اندازد، همای چتر گردون سای تو. گردد چند لطف دارد که باشد نه تنها این امتیازها را ندارد، بلکه از زیبایی بیت سخت می کاهد. و اما امتیازهای گردد، گردد در مصرع نخست با گردون در مصرع دوم می تواند نوعی جناس مترف برای ما فراهم بیاورد. اما جناس مترف چی؟ پیش از این عرض کردیم و پیوسته نیز به عرض شما شنوندگان گرامی رسانده ایم. جناس را انواعی است. شاید بنده زیاده از 20 نوع جناس برشمردم. جناس لاحق آن است که تنها دو رکن جناس در حرف اول و یا میانه با یکدیگر تفاوت داشته باشند. شمع بیاد دارید، جمع، این دو واژه دقیقاً همانند هم است، تنها حرف نخستینشان یکی شه هست و دیگری جه. شمع و جمع. و یا فرهاد، فریاد. به این دو نوع جناس، جناس لاحق میگویند. اما اگر دو رکن جناس حرف پایانیشان با یکدیگر تفاوت داشت، جناس مترف گفته می شوند، یا دست کم نوعی از جناس مترف گردد و گردون را می توان تعریف کرد. از دیگر سوی اندازد و گردد نوعی سج دارد با یکدیگر. اندازد، گردد، می تواند سجع مترف باشد که در این باره بسیار سخن گفته ایم. جلوگاه طایر اقبال گردد سایه اندازد و گردون. اما باشد به چند اعتبار وضعی ندارد و وزنی و ارزی. نخست یک پشتوانه بیشتر ندارد در برابر چندین پشتوانه کهن مثل نسخه های 813 قمری، 818 قمری، اینها خیلی کهنه، و نسخه ای که در سال 824 قمری کتابت شده. دو دیگر باشد اساساً نه لطفی دارد و نه تناسبی با دیگر واژگان که پیوسته از کردم می باشد و باشد. ما افعال رابطه را با دقت و وصفاس سزاوار است که در شعر اختیار کنی. بر این پایه این کمترین سخت از غزل‌هایی که به ردیف می باشد بنیان یافتند سخت پرهیز می کنم، زیرا نخوانده می توانم حدس بزنم که شاعر آن ذوق چندانی نداشته است. اگرچه سخنوران نامی ما گاه به این ردیف ها غزل های متفاوتی سرودند. از رسوم شرع و حکمت، باز همینجا عرض کنیم، تنها یک یا دو نسخه از ضبط کردند. همه نسخه های کهن در رسوم شرع و حکمت ضبط کردند. به شرح این بیت نیز خواهیم پرداخت. تا فردا، وقت خوش. قبای پادشاهی راست بر بالای تو، تاج شاهی را فروغ از گوهر والای تو، آفتاب فتح را هر دم فروغی می دهد، در کلاه خسروی رخسار مه سیمای تو، جلوگاه طایر اقبال گردد هر کجا سایه اندازد، همای چتر گردون سای تو، در رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف، نکته ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو، آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد، طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکرخای تو. گرچه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است، روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو. آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار، جرعه بود از زلال جام جان افزای تو. عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست، راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. خسروا پیران سر، حافظ جوانی می کند بر امید عفو جان بخش جهان بخشای تو.